پاش رو زمینه، دلش تو آسمانه. خب خوشا به حال اونهایی که امسال هم خدا روزیشون کرده و از به این ثواب ها رسیدن، به این فضیلت گواراشون باد. ما خوشحالیم که اگر ما موفق نبودیم اونها رفتند، عبادتشون رو خدا شاهده که دوست داریم. جابر به عطیه، که عطیه از دانشمندانه، گفت عطیه ما در ثواب این شهدا شریکیم. آقا اینا همه چیشون رو دادن، چی میگی جابر؟ گفت از حبیب خودم شنیدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که هر کسی عمل قومی رو دوست داشته باشه در ثواب اونها شریک. این اول قدمه. خدای تو میدانی ما محرومیم، ولی خوشحالیم که یه عده‌ای تو این جاده حرکت کردن، شلوغ دور و بر امام حسین، الحمدلله. ما خدایا ما رو در ثواب اونها شریک کن، در ثواب اونها بیفزا. یادم
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 13 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 17 محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 4 آگوست سال 2023 میلادی است. ۵۴۷ سال پیش در روز 17 محرم سال 898 هجری قمری، نورالدین عبدالرحمن جامی، عارف، شاعر و ادیب معروف ایرانی در شهر خرات که در آن زمان جزو ایران بود و همکنون در افغانستان واقع شده است، درگذشت. او از دوران کودکی در هرات و سمرقند به فراگیری علوم رسمی زمان خود مشغول شد و در نظم و نثر مهارت بسیار یافت. جامی به هنگام جوانی با جمعی از عارفان نامی آن روزگار آشنا شد و بدین وسیله طریق عرفان را پیش گرفت و سیر و سلوک در این راه را آغاز کرد و از عارفان برجسته زمان خود شد. جامی جز چند سفر کوتاه به حجاز، بغداد، دمشق و چند نقطه دیگر بقیه عمر خویش را در هرات گذرانید. او به خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علاقه بسیار داشت و به دلیل طبع عارفانه‌اش هرگز مدح شاهان و سلاطین را نگفت. از این شاعر ایرانی آثار منظوم و منثور بسیاری بر جای مانده است که از میان آنها میتوان به کتاب‌های بهارستان، نفحات الانس، شواهد النبوه و هفت اورنگ اشاره کرد. ۴۹۲ سال پیش در روز 17 محرم سال 953 هجری قمری، بهاءالدین عاملی، معروف به شیخ بهایی، فقیه و عالم بزرگ مسلمان در شهر بعلبک لبنان متولد شد. پدر وی از علمای بزرگ لبنان بود که وی را در سنین کودکی با خود به ایران آورد. شیخ بهایی با استفاده از استعداد سرشار خیش توانست در مدت زمان کوتاهی در برخی از علوم متداول زمان خود به مرحله استادی برسد و به شیخ الاسلام مشهور شود. از شیخ بهایی بیش از 88 جلد کتاب به زبان عربی و فارسی به یادگار مانده که از بین آنها میتوان به کتاب‌های ارزنده‌ای همچون جامع عباسی، کشکول، در روایات و اخبار، تشریح الافلاک و چندین اثر برجسته دیگر در علوم ریاضیات و شیمی اشاره کرد. شیخ بهایی در سال 1030 هجری قمری در اصفهان از شهرهای ایران وفات یافت. ۱۴۸ سال پیش در روز 4 آگوست سال 1875 میلادی، هانس کریستیان آندرسن، نویسنده دانمارکی کتاب‌های کودکان، درگذشت. وی که در سال 1805 میلادی متولد شد، از کودکی علاقه خود را به خیال پردازی و داستان سرایی نشان داد. پس از آنکه پدرش را در 11 سالگی از دست داد، تحصیل را رها کرد و به کار مشغول شد. با ورود آندرسن به تئاتر سلطنتی، وضع معیشتی وی بهتر شد و توانست به تحصیل ادامه دهد. این نویسنده دانمارکی ابتدا به سرودن شعر و نوشتن رمان پرداخت، اما به تدریج به داستان‌های کودکان علاقه‌مند شد و استعداد خود را در این زمینه نشان داد. از آثار وی میتوان به جوجه اردک زشت، دخترک کبریت فروش و ملکه برفی اشاره کرد. و 93 سال پیش در روز 13 مرداد سال 1309 هجری خورشیدی، آیت الله سید علی سیستانی، فقیه و عالم برجسته و مرجع تقلید شیعیان در شهر مقدس مشهد در شمال شرقی ایران به دنیا آمد. 5 ساله بود که آموزش قرآن را آغاز کرد و از 11 سالگی به توصیه پدر به فرا گرفتن مقدمات دروس اسلامی پرداخت. وی پس از 8 سال برای تکمیل آموخته‌هایش به حوزه علمیه قم عزیمت کرد و از محضر آیت الله العظمی بروجردی استفاده فراوان برد. آیت الله سیستانی در سال 1331 هجری خورشیدی به نجف اشرف در عراق رفت تا باز هم بر دانش دینی خود بیفزاید. ایشان در این شهر از محضر علمای بزرگ به ویژه آیت الله خویی بهره برد و خود نیز به تدریس در سطوح بالای حوزوی پرداخت. این عالم فاضل هم اکنون نه تنها بزرگترین مرجع تقلید شیعیان عراق به شمار می رود، بلکه نقش مهمی در ایجاد وحدت و آرامش در این کشور دارد. از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 1382 هجری خورشیدی، آیت الله سیستانی برای پایان دادن به اشغال این کشور توسط آمریکا و سپس داعش و گروه‌های تکفیری و ایجاد عراقی با ثبات و متحد تلاش‌های شایان توجهی کرده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 13 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 4 آگوست سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم. We'll be right back.
Thank you. سلام و درود خدمت شما دوستان گرامی و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه هستیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. یارانی صمیمی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود، هم اکنون برنامه راه روشن را میشنوید. روشن برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنام خداونده که جان آفرید، حکیم سخن در زبان آفرید. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و دوستداران برنامه راه روشن. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم با یکی دیگر از قسمتی برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت های نهج البلاغه، حکمت شماره 56، ثروتمندی در غربت چون در وطن بودن است و تهی دستی در وطن خود غربت است. امام علی علیه السلام در حکمت 56 نهج البلاغه به آثار غنا و فقر اشاره می نماید و می فرماید: ثروتمندی در غربت چون در وطن بودن است و تهی دستی در وطن خود غربت است. وطن کلمه زیبا و خجسته است که با شنیدنش خانه و در، گهواره و مادر پیش نظر می آید. وطن به جای گفته می شود که انسان در آنجا متولد شده و چشم بروی خویشاوندان و بستگان و نزدیکانی خویش می کشاید و به طور معمول مورد محبت اطرافیان خود قرار گرفته و در هر گوشه و کنار آشنای دارد. وطن سر می شود از گهواره، از زشیر پاک و از پیسان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستان مادر. وطن بهبودی و بهروزی ماست. وطن خوشنامی و فیروزی ماست. و اما غربت به جای گفته می شود که انسان دوست و آشنای ندارد. امام می فرماید شخص ثروتمند به واسطه اموال و داراییش هر جا برود دوستان پیدا می کند و افراد زیاد به واسطه ثروتش به او محبت می کند، لذا احساس تنهایی و غربت نمی کند. اما شخص فقیر در وطن خودش هم مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار می‌گیرد. کمتر کسی به سخنانی چنین افراد توجه می‌نمایند، هرچند اهل عقل و خرد باشد. متأسفانه گاه نیز فرد به خاطر فقر و نداری از خانواده و دوستان طرد می‌شود، تا جایی که ممکن است به صورت موجود فراموش شده درآید. دوستان گرامی، وقتتان بخیر باشد. همچنان برنامه راه روشن ادامه دارد. از شما دعوت میکنیم در این لحظه به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
نگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی.
حکمت 56 نهج البلاغه. حضرت می فرمایند الغنا فی الغربت وطن و الفقر فی الوطن غربه. غنا و ثروتمندی در غربت وطن حساب میشه و فقر در وطن غربت هست. ابتداعا عرض کنم خدمت شما عزیزان که یک بحث می شود انجام داد که آیا کلن غنا و ثروت و توانگری خوب هست یا فقر. این بستگی به این داره که برخورد انسان با فقر و غنا، با ثروتمندی و تهیدستی چگونه باشه. گاهی اینها وسیله امتحان هستند. در دعای بیستم صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، ما از خدا درخواست میکنیم که خدایا مال و ثروت و روزی فراوان به من بده، ولی مرا با مهلت دادن امتحان نکن. اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی به نظر. خب این که انسان وسعت رزق داشته باشه خوبه و امر مطلوبیه و در دعاهای زیاد از جمله خواسته های ما از خدا اینه که به ما مال حلال، رزق وسیع عطا کنه. ولی گاهی این امتحانه برای بعضی ها، وقتی که وضعشون خوب میشه باعث طغیان برای اونها میشه، ثروتمند میشن بعضی ها و فقرا رو از یاد میبرن. وضع مالیشون خوب میشه، از مسجد و نماز و جلسه قرآن و دعا و اینها فاصله میگیرن. در تاریخ اسلام هم کسی به نام ثعلبه سابقه این رو داره که همدم پیامبر بود در مسجد، بعد گوسفنداش زیاد شد، سرگرم اونها شد و دیگه پای او از مسجد و محضر پیامبر قطع شد. کسایی هستن که وقتی اموال و ثروتشون زیاد میشه دیگه مشغول حساب و کتابهای مالی میشن و حساب و کتاب اعمالی خودشون رو که کی هستیم و چه میکنیم از یاد میبرن. میشود که انسان ثروت رو وسیله کسب آخرت قرار بده. از دنیا مزرعت الاخره هم یکی از معناهاش اینه که ما میتونیم به وسیله تمکن مالی برای آخرت خودمون کار بکنیم. میشه با احسان، با بذل و بخشش دلها رو خرید و حوزه ای از جاذبه دور خود ایجاد کرد. میشه با بهره‌مندی مشروع و عقلانی از مال انسان به پیدایش صمیمیت و انس و الفت دوروبر خودش و دوستانش کمک کنه به تعبیر حضرت علی علیه السلام در این کلام از غربت در بیاد، هرچند که در شهر و دیار خودش نباشه. خب همونطور که ثروت میتونه وسیله امتحان باشه، فقر هم امتحانه. امتحان هم برای خود فقیر، هم برای جامعه متمکن، برای همسایه متمول. برای خود فقیر آزمون هست که معلوم بشه با پدیده فقر و ناداری چگونه رفتار میکنه، آیا حلال و حرام رو رعایت میکنه، اهل صبر و قناعت هست، یا خدایی نکرده به خاطر فقر سراغ راه‌های حرام برای کسب درآمد میره. برای دیگران هم وسیله امتحانی که معلوم بشه ایثارشون، احسانشون، رسیدگی به فقرای جامعه و همسایه‌ها نیازمند چگونه است. به قول صاحب، فقر سیاه رو محک بخل و همت است، محتاج از کریم شناسد لئیم را. خب انشاءالله که ما بتونیم از سرمایه‌ای که خدا بهمون میده، از مالی که در اختیار داریم، امتحان خوبی تحویل بدیم.
همه را میازمودن ز تو خوشترم یامد، چو فرو شدم به دریا در و گوهرم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مرا مانزم هست که میسرم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مرا مانزم هست که میسرم.
امام در این حکمت گوهر بار توجه ما را به این مطلب جلب می نماید که باید با کار و کوشش نه تنها فقیر نباشیم، بلکه غنی و بی‌نیاز از دیگران باشیم، تا هیچگاه مانند انسان‌های دور از وطن تنها و بی‌کس نمانیم. البته در اینجا باید این مطلب را نیز اضافه نمود که دنیا محل برای امتحان است و امتحان نیز فقط برای شکوفا شدن استعدادهای انسان و گوهری الهی است. لذا افراد ثروتمند با این تفکر که مالی آنها امانتی است که خداوند به دست آنان سپرده است، می توانند با بخشش اموال خود در حد مقبول متعارف بدون هیچ منت و احساس ناخوشایند به کمال و شکوفایی گوهری وجود خود برسند. همچنین افراد فقیر نیز با صبر بر مشکلات و دست درازی نکردن پیش مردم و تلاش برای کسب روزی حلال می توانند به کمال واقعی خود برسند. دوستان گرامی، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. این برنامه برنامه راه روشن است. شما می توانید این برنامه را جمعه صبح ها از این رادیو بشنوید و تکرار این برنامه یکشنبه شب ها دوباره پخش می شود. شما می توانید که این برنامه را پیگیر باشید. از همین رو امام علی علیه السلام در دعای برای حل مشکلات اقتصادی به خداوند عرضه می نماید: خدایا آبرویم را با بی‌نیازی نگه دار و با تنگ دستی شخصیتی مرا لکدار مفرما، که مبادا از کسانی درخواستی روزی کنم که آنها خود از تو روزی می طلبند و از افراد بدکار و پست خواستاری عطوفت و بخشیش کردم و سرانجام به ستودن آن کسی که به من چیز عطا کرده است مبتلا شوم، هرچند شایسته ستایش نباشد و به نکوهش آن کسی که مرا محروم داشته گرفتار گردم، هرچند در خوری نکوهش نباشد. سرانجام این تویی که سرپرست و صاحب اختیاری و می توانی ببخشی و می توانی نبخشی و تو بر همه چیز توانایی. خوب دوستان گرامی، در همین جا برنامه راه روشن با موضوع ثروتمندی در غربت چون در وطن بودن است و تهیدستی در وطن در غربت بودن است به پایان می رسد. امیدوارم که برنامه امروز ما مثل همیشه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خدا یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان شنونده، امیدوارم برنامه راهی روشن مورد توجه شما قرار گرفته باشد. اینک برنامه تکراری ما و مخاطبان آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصت دیدار غنیمت باشد، لحظه ای از ورق قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامه موج خراسان سلامت باشد. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی توجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیو به آدرس parstoday.ir/tg به خط سیریلیک و /tajik به خط فارسی برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. شکرانه یک نفر از شرکت کنندگان آزمونی فروغ صبح دانایی کتاب است، چند پاره شعر برای پخش ارسال کرده است که با هم میشنویم.
ایو سیاد شر میکن مرنجان نیم جانم را، پرو بولم بکن اما مسوزان آشیانم را. بگردم بسته چون رشته و بر پای زنجیرم، مروت کن اجازه ده که بکشایم دهانم را. با پیرامون گل از بس خلیده خار برپایم، بود خونین به هر جای چمن بینی نشانم را. ز تنهای دلم خون شد، ندارم مرهم روزی که بنویسد برای دوستداران داستانم را. منی بیچاره آن روزی با قتل خود یقین کردم، که دیدم تازه با گور الفت باشد شبانم را. چو لاهوتی با جان منت پذیرم تا ابد آن را، که با من مهربان سازد بوتی نامهربانم را. طفل موندم از تو مادر، روی تو در یاد نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تا امروز مادر کوی تو در یاد نیست. تاجیکستان، تاجیکستان، میکنم شکر کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردم. بس است.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. در ادامه با صحبت دانشمند تاجیک عبدالقادر رستم با موضوع کتاب و وضعیت کتابخانی در جامعه تاجیکستان، لطفاً ما را همراهی کنید.
وضع کتابخانی در تاجیکستان در مجموع مثل همه رشته های فرهنگی تاجیکستان در حال رکود قرار دارد. اگرچه در دو سه سال اخیر تا حد فعال شدن کتابخانی را هم مشاهده میکنیم. از حقیقت نبگذاریم، این واقعا همینطور هم هست. شاید یکی از نتیجه های آزمونی فروغی صبح دانایی باشد، یا نمیدونم این تلقین های مردان خرد و دانش تاجیک باشد که مردم را تلقین میکنن باید بیشتر کتاب خونید. ولی به هر صورت خوشبختانه در دو سه سال آخر وضع در زمینی کتابخانی اندکی بهتر شده، ولی هنوزم کتاب های ما با تعداد 200-300-500 نسخه چاپ میشه. بیشتری تاجیکان کتابخوان به زبان روسی کتاب میخوانند. سبب اساسیش هم همین است. دیگر سبب اینجا پیدا کردن نمیتونه. ولی تبلیغ این چیز هم نقش دارد، ولی سبب عمدهش این است که روسی خوان های ما بیشتر از تاجیکی خوان ها کتاب میخوانند. و یک دیگر شما اگر توجه کرده باشید ببینید، یعنی نخبگان ما، نخبگان سیاسی و فرهنگی چیزی باشد، تلاش میکنند که فرزندانشون به مکتب روسی دوشنبه بگذارند. در مکتب های روسی دوشنبه فرزندان را قبول کنندن بسیار کاری سخت است. سببش به نظر من این است که بیشتر آنها با برنامه های وزارت معارف روسیه درس میخوانند. گرچند که از نظر استقلال تاجیکستان این کار جایز نیست، ولی با وجود این فرزند من که چند صنف اول را در آلماتی خواند بود به زبان روسی، بعد به دوشنبه هم که برگشت مجبور شدیم اونها به زبان روسی بگذاریم که مدرسه را به روسی بخواند، از روی برنامه وزارت معارف روسیه درس میخواند و اونجا سرود شعر از یاد میکنن که روسیه ماتوشکا.
با تشکر از صحبت های مفید کارشناس گرامی، در ادامه به درخواست گروه از جوانان تاجیک دیار غربت سرود دلنشین از آوازخوان تاجیک ارکین آدینایف را تقدیم شما میگردانیم.
غریبی می برم، نانی غریبی می خورم، دوری غریبی می برم، نانی غریبی می خورم، کی بال و پر یابم که باز بر سوی ملکی خود پرم، کی بال و پر یابم که باز بر سوی ملکی یادی مادر میکنم، هم یادی پدر میکنم، از اشکی تلخی به کسی میدی دراتر میکنم، چون یادی مادر میکنم، هم یادی پدر میکنم، از اشکی تلخی به کسی میدی دراتر میکنم. ای وای وطن جان وطن، جانان وطن جان وطن، ای وای وطن جان وطن، جانان وطن جان وطن. کی بلانیم، محتاج دستی رحمت، محتاج آبودانیم، من گوشنه‌ی نانی وطن، من تشنه‌ی آبی وطن، سردم در این شب‌های ماه به نوری مهتابی وطن، سردم در این شب‌های ماه به نوری مهتابی وطن. ای وای وطن، جان وطن، جانان وطن، جان وطن، ای وای وطن، جان وطن، جانان وطن، جان وطن. مادر برا هم انتظار، خواهر به یادم دل فگار، آن یارکی یک تایی من یادم کند با چشم چار، آبم کند آبم کند هر لحظه یادی وطن، از من سلام و سجده بر از خاکی آبادی وطن. ای وای وطن، جان وطن.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
با نقل شوخی با ما همراه باشید. ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمار، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت. Thank you.
ساعت 5:15 صبح اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
دعوت رئیس جمهور ایران برای سفر به تاجیکستان، بدتر شدن طالبان، وضعیت مربوط به کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان، نشست کمیسیون مشترک علامت گذاری مرز ازبکستان و تاجیکستان و اشتراک جوداکار تاجیکستان در مسابقات جودای روسیه 2023. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر خارجه تاجیکستان با ابلاغ سلام‌های امام علی رحمان رئیس جمهور بر رئیس جمهور ایران برای دعوت رسمی، سید ابراهیم رئیسی برای سفر دو جانبه به دوشنبه تأکید کرد. در گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان، طرفین در خصوص مناسبات مورد علاقه بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران در این تماس ضمن ابلاغ سلام حجت الاسلام رئیس جمهور اسلامی ایران به رئیس جمهور تاجیکستان بر روابط دوستانه و نزدیکی جمهوری اسلامی ایران و دولت تاجیکستان اشاره کرده افزود، اکنون فصل جدیدی از همکاری های دو جانبه در مناسبات ایران و تاجیکستان شکل گرفت که این روند روبر رشد در روابط باید ادامه یابد. امیر عبداللهیان سفر رئیس جمهور ایران به دوشنبه و متقابل سفر رئیس جمهور تاجیکستان به تهران را دو نقطه تحول مهم در روابط دو کشور خواند و خاطر نشان کرد. از ابتدای روی کار آمدن دولت 13 در ایران، تعداد قابل توجهی از سندهای مشترک همکاری به امضا رسید که با پیگیری دو دولت باید به مرحله اجرایی برسند. وزیر خارجه تاجیکستان نیز در این تماس ضمن ابراز خرسندی از روابط دوستانه ایران و تاجیکستان بر گسترش روابط نزدیک و در سطوح عالی میان دو کشور دوست و برادر ایران و تاجیکستان تأکید کرد. وی سلام های رئیس جمهور تاجیکستان را به رئیس جمهور اسلامی ایران ابلاغ و بر دعوت رسمی از حجت الاسلام رئیسی برای سفر دو جانبه به دوشنبه تأکید کرد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در صدر هیئت عالی رتبه به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرد.
در بعد به ورود، وزیر امور خارجه کشورمان توسط مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه پاکستان در فرودگاه نورخان شهر اسلام آباد مورد استقبال قرار گرفت. وزیر امور خارجه در بعد به ورود به اسلام آباد در گفتگو با خبرنگاران در مورد اهداف این سفر گفت:
ما در دیدارهایی که با همتا و مقامات ارشد پاکستان خواهیم داشت در خصوص موضوعات سیاسی، اقتصادی و مسائل مرزی و گردشگری گفتگو خواهیم داشت.
آقای امیر عبداللهیان ضمن مهم قلمداد کردن تقویت روابط دو جانبه بین تهران و اسلام آباد تاکید کرد:
با توجه به تنوع موضوعاتی که در روابط دو کشور وجود داره و مشترکات فراوانی که بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان شاهد هستیم، فصل جدیدی از مناسبات دو کشور رو در دولت جدید آقای دکتر رئیسی و نخست وزیر محترم پاکستان در پی دیدار اخیری که در منطقه مرزی مند پیشین داشتند پایه‌گذاری کردند.
این در حالی است که در حاشیه این سفر از دو روز گذشته، هیئت‌های عالی رتبه از مقامات اقتصادی کشورمان با همتایان پاکستانی خود حول تقویت مناسبات دو جانبه در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات و علوم و فناوری مذاکراتی انجام دادند. تقویت همکاری‌های دو جانبه بین تهران و اسلام آباد با تکیه بر اشتراکات فراوان می تواند سرفصلی جدید در توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور همسایه و برادر باشد. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
رئیس آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گفت اگرچه طالبان پس از به قدرت رسیدن از کنترل و مجازات در بخش مبارزه با مواد مخدر خبر داد، اما واقعیت چیز دیگر را میگوید. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، حبیب الله واحدزاده رئیس آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفت که بعد از به قدرت رسیدن طالبان وضعیت مربوط به مواد مخدر بدتر شده است. وی در ادامه به آمارهای سازمان ملل متحد به عنوان نمونه اشاره کرد که بر اساس آن سطح زیرساخت زیرکشت خشخاش در افغانستان در سال 2022 میلادی 233 هزار گکتر بود که نسبت به قبل افزایش 32% داشته است. میزان برداشت مواد مخدر نیز افزایش داشته است. بنابراین سخنان وی، مقامات زیرربط تاجیکستان بیشتر مواد مخدر را در مناطق مرزی کشف و ضبط کردند. با گفته وی در سال 2020 میلادی قبل از به قدرت رسیدن طالبان 2.4 تن مواد مخدر کشف و ضبط شده بود، اما در سال 2021 این شاخص به 4 تن و در سال 2022 تقریبا به 5 تن تشکیل داده است. و اضافه کرد در نیمه اول سال جاری میلادی کشف و ضبط مواد مخدر از زمان مشابه سال گذشته بیشتر است و به این خاطر ما به وعده های طالبان باور نداریم. بر اساس آمارها در 6 ماه اول امسال در تاجیکستان بیش از 2.4 تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است. دادگاه فدرال آمریکا در پایتخت این کشور با تأکید کیفر خواست 45 صفحه‌ای ترامپ 4 اتهام جنایی جدید بر رئیس جمهور سابق این کشور وارد کرد.
توطئه، کلاهبرداری، خیانت و فریب. اینها بخشی از اتهام‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور قبلی آمریکا است، در دادگاه فدرال آمریکا در پایتخت این کشور. ترامپ در این دادگاه به 4 اتهام جنایی متهم شده، زمانی که در سال 2020 از تقلب در انتخابات گفت و تلاش کرد انتخابات ریاست جمهوری را ابطال کند. و طرفدارانش را هم ترغیب کرد که در 6 ژانویه 2021 به ساختمان کنگره آمریکا هجوم ببرند.
فراموش نکنیم که این کیفرخواست در واکنش به رفتار خیانتکارانه رئیس جمهوری است که از انتقال مسالمت آمیز قدرت به رئیس جمهور بعدی خودداری و با سوء استفاده از قدرتش طرفدارانش را به آشوب و شورش تحریک کرد.
بازپرس ویژه پرونده ترامپ حمله 6 ژانویه طرفداران او را به کنگره آمریکا بی سابقه توصیف کرده و اعلام کرده به دنبال محاکمه سریع ترامپ است. گلن کرشنر، دادستان نظامی سابق آمریکا، معتقد است که این بار در کیفرخواست جنایی 45 صفحه‌ای ترامپ اتهام‌های بسیار جدی با مجازات زندان مطرح است.
واقعا این بار شرایط برای ترامپ عادی نیست. اگر اتهام توطئه او اثبات شود، 5 سال زندان دارد و اگر هم اتهام او مبنی بر تلاش برای جلوگیری از تایید پیروزی بایدن در انتخابات ثابت شود، 20 سال حبس در انتظار اوست.
بر اساس تصمیم دادگاه، ترامپ باید عصر پنجشنبه به وقت محلی، بامداد جمعه به وقت تهران، برای سومین بار به اتهامی جنایی در جلسه دادگاه فدرال آمریکا در پایتخت این کشور حضور یابد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دوری تازه نشست کمیسیه مشترک علامتگذاری مرزهای ازبکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه به پایان رسید. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، نمایندگان هیئت‌های دولتی ازبکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه موضوع علامتگذاری مرزهای دولتی بین دو کشور را بررسی کردند. دیدار دوره گروهی کاری هیئت دولتی کمیسیه مشترک علامتگذاری ازبکستان و تاجیکستان در فضای کاملا دوستانه برگزار شد و با امضای پروتکل مربوطه به پایان رسید. نشست قبلی علامتگذاری مرزهای دولتی ازبکستان و تاجیکستان روزهای 19 و 25 ایون در شهر قریش برگزار شده است. ازبکستان و تاجیکستان 1333 کیلومتر مرز مشترک دارد که از این میان 1228 کیلومتر مرز زمینی، 105 کیلومتر مرز از آن را مرز آبی تشکیل می‌دهد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. جوداکاران تاجیکستان در تور جودای روسیه 2023 شرکت خواهند کرد. ورزشکاران از روسیه، بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان، ایران، مغولستان در این رقابت‌ها حضور دارند. فدراسیون جودای تاجیکستان 9 ورزشگاه برای شرکت در تور جودای 2023 در شهر کراسنویارسک اعزام می‌کند. بر اساس اطلاعات فدراسیون جودای تاجیکستان، حضور ابراهیم سیدزاده، بختیار بزرگاو، علیجان سفرعلیو، ذکرالله هورکاشاو در این رقابت ها نسبتاً قطعی شده است. تاجیکستان با امریزا انورزاده و اسرائیل رحیموف در وزن 100 کیلوگرم نماینده دارد. در بین بانوان هم شکرانه کارچیه و در وزن 48 کیلوگرم، فازیلت گلبهار و در وزن 57 کیلوگرم و مولوده آدینه و در وزن 63 کیلوگرم به مسابقات در کراسنویارسک خواهد رفت. تاجیکستان در این رقابت ها در وزن 100 کیلوگرم تیمور رحیموف که در صدر رنکینگ جهانی قرار دارد به میدان می رود. این مسابقات با حضور 250 ورزشکار روزهای 4 تا 7 آگوست برگزار می شود. و تیم ملی قهرمانی ایران مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان شد. رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان ایران قهرمان جهان در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. در پایان این تیم قهرمانی ایران، تیم ایران قهرمان جهان شد. تیم ایران با مدال طلا پیام احمدی در وزن 48 کیلوگرم، مدال نقره احمدرضا محمدیان در وزن 71 کیلوگرم و دو مدال برنج علیرضا امیری و در وزن 45 کیلوگرم و امیر حسین عبدالی در وزن 100 کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یافت. در رده‌بندی تیم‌ها ایران با 113 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های جمهوری آذربایجان با 108 و گرجستان با 96 امتیاز دوم و سوم شدند. مقامات تاجیکستان مصمم هستند با واردات زنبور اصلاح نژاد شده از خارج صنعت زنبورداری در کشور را تقویت کنند. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان تصمیم دارند 800 ملکه زنبور اصل اصلاح نژاد شده به تاجیکستان وارد کنند. این کار به منظور بهبود نژاد زنبورداری های اصل انجام شده است. ملکه لقاح یافته از نژاد کاریاد و کارنیک وارد کشور 800 شده است که در آینده از این تعداد به بیش از 10,000 خانواده زنبور اصل پرورش خواهد یافت. وزارت کشاورزی تاجیکستان افزود که در مدت 6 ماه 605 تن اصل تولید شده است. این اداره می افزاید در چارچوب تطبیق برنامه توسعه صنعت 520,000 سومانی به واحد دولتی زنبورداری اصل تاجیکستان اختصاص یافته است. تلویزیون CNN آمریکا از افزایش تنش اوکراین با آمریکا و غرب پرده برداشت.
افزایش تنش میان اوکراین و متحدانش یعنی آمریکا و ناتو موضوعی است که پایگاه اینترنتی تلویزیون CNBC آمریکا از آن پرده برداشته. در یادداشت تلویزیون CNBC به اوکراین توصیه شده که با متحدان خود مسیر خوبی را طی کند، زیرا به میلیاردها دلار کمک تسلیحاتی آنان متکی است.
در پشت صحنه ناامیدی‌های کیف به اوج خود رسیده و در برخی موارد نیازها و خواسته های مداوم اوکراین با ملاحظات نظامی و سیاسی متحدانش تناقض دارد و باعث برخوردهای ناراحت کننده ای شده. دولت آمریکا از سخنان زلنسکی قبل از نشست اخیر ناتو بسیار آزرده خاطر شده و از اینکه اوکراین توصیه های واشنگتن را نادیده میگیرد ناراحت است.
با این حال همچنان از یک سال و نیم پیش میلیاردها دلار از بودجه آمریکا در قالب کمک‌های نظامی به سمت اوکراین می‌رود، موضوعی که در داخل آمریکا همچنان مورد انتقاد قرار دارد، از جمله از سوی برنارد سندرز سناتور آمریکایی.
وقتی 85 میلیون آمریکایی بیمه درمانی ندارند یا بیمه‌شان ناقص است، امید به زندگی در آمریکا کاهش یافته، بحران مسکن داریم، نمی‌توانیم از کودکانمان محافظت کنیم و دارای 600,000 بی خانمان هستیم، این یعنی ما برای کمک نظامی به این گونه بحران‌ها پول و توان کافی نداریم.
همکنون نیمی از مجلس سنای آمریکا مخالف ادامه ارسال کمک‌های چندین میلیارد دلاری به اوکراین بدون هیچ نظارتی هستند. اگرچه طرح آنها هم برای راه اندازی دفتر نظارتی کمک‌های آمریکا به اوکراین رأی نیاورده.
دموکرات‌ها مانع تشکیل دفتری برای نظارت بر کمک‌های ارسالی به اوکراین شدند تا خیالشون راحت باشه که بدون هیچ نظارتی صدها میلیارد دلار از بودجه مردم آمریکا به سمت اوکراین میره.
رئیس جمهور اوکراین در تازه‌ترین اظهار نظر درباره کمک‌های تسلیحاتی آمریکا و غرب به این کشور اعلام کرده که تامین سلاح و مهمات مورد نیاز اوکراین بسیار کند پیش میره و از طرفی هم اوکراینی ها آموزش های لازم رو برای استفاده از تسلیحات ارسالی غرب به اندازه کافی دریافت نمی کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
از 4 تا 6 آگوست هوای غبارآلود در تاجیکستان پیش بینی می شود. با گزارش رادیوی تاجیک صدای خراسان، کمیته وضع اضطراری و دفاع غیر نظامی تاجیکستان با استناد به اطلاعات سازمان هواشناسی اعلان کرد 4 تا 6 آگوست در ولایت ختلان، نواحی هومه دوشنبه و شهر دوشنبه گرد و غبار خاک از سمت مناطق جنوب و غرب و غرب اوارده که باعث آلودگی هوا می شود. این کمیته توصیه کرد که برای پیشگیری از خطر چنین آب و هوا باید در این ایام آب شرب بیشتر مصرف شود. همچنین به شهروندان توصیه شد تا حد امکان پنجره های خانه را ببندند. تمیز نگه داشتن مداوم هوای داخل خانه نیز مفید است. برای کسانی که بیماری های تنفسی و قلبی رنج میبرند، استفاده از داروها و در صورت لزوم مشورت با پزشک ضروری اعلان کرد. دادگاه عالی هند از نیروهای امنیتی خواست با کارگیری نیروهای بیشتر و استفاده از دوربین های مداربسته مانع گسترش خشونت ها شوند.
2 روز پیش بعد از ظهر در یکی از مناطق اطراف شهر گروگرام ایالت هاریانا تقریبا در 50 کیلومتری پایتخت هند بین 2 گروه درگیری رخ می‌دهد. سنگ‌ها به سمت یکدیگر پرتاب، مغازه‌ها به آتش کشانده و هر آنچه که داخل آنها بود غارت شد.
حادثه ای که در منطقه نوح رخ داد باعث بروز خسارت های فراوانی شد. طبق اطلاعات ما تاکنون 6 نفر کشته و تعدادی زخمی شدند که در بیمارستان بستری هستند.
به خودروهای زیادی نیز آسیب وارد شد و یا در آتش سوختند. شب هنگام عده‌ای از هندوها به مسجدی در شهر حمله کردند، به آن خسارت زدند و بر اثر خشونت مهاجمان یکی از ائمه جماعت مسجد جان خود را از دست داد.
این حادثه تأسف‌بار است، زیرا خشونت در این منطقه اصلا وجود نداشته. حتی در زمان جدایی هند و پاکستان هم تنشی در اینجا بروز نکرده. اگر دولت ایالتی به موقع اقداماتی انجام میداد، این اتفاق رخ نمیداد.
دیروز و امروز در برخی از شهرهای اطراف از جمله در دهلی نو، اعضای برخی از سازمان‌های هندو مذهب با تظاهرات در چندین نقطه شهر قدرت و حضور خود را به نمایش گذاشتند.
دیروز امروز در منطقه نوح هیچ خشونت و درگیری گزارش نشده است. 41 شکایت تا کنون ثبت شده. 116 نفر تا این لحظه بازداشت شدند. به تمام نیروها به ویژه در مناطق درگیری آماده باش کامل داده ایم. درباره حمله به یک مسجد در حال ساخت شکایتی ثبت شده و تا کنون 4 عامل این حادثه دستگیر شدند.
دادگاه عالی هند با مشاهده اوضاع و احتمال افزایش خشونت‌ها از نیروهای امنیتی خواست با بکارگیری نیروهای بیشتر و استفاده از دوربین‌های مداربسته مانع گسترش خشونت‌ها شوند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سال تحصیلی گذشته شهروندان تاجیک از 18 کشور فرصت تحصیلی دریافت کردند. با گزارش جدید تاجیک صدای خراسان، به نقل از سپوتنیک، حدود 70% از سهمیه تحصیلی اعطا شده به شهروندان تاجیک متعلق به روسیه است. جمشید جورازاده، معاون وزیر معارف و علوم تاجیکستان گفت در سال تحصیلی گذشته 1300 نفر از شهروندان تاجیکستان موفق به دریافت بورسیه تحصیلی شدند که 902 نفر از آنها فرصت ادامه تحصیل را در روسیه پیدا کردند و افزود پس از روسیه چین نیز تصمیم گرفته از 125 سهمیه تحصیلی را برای متقاضیان تاجیک اختصاص دهد. همچنین قزاقستان 100 سهمیه، ترکیه 50 سهمیه و مالزی 30 سهمیه برای تاجیکستان اختصاص دهد. جورازاده افزود در مجموع 18 کشور در سالهای تحصیلی به تاجیکستان سهمیه تحصیلی داده است. بر اساس آمار رسمی 35 هزار دانشجوی تاجیکستان در مقطعهای مختلف در مؤسسات آموزشی عالی روسیه تحصیل میکنند. بر اساس آمارهای وزارت کشور انگلیس، بیش از 200 هزار فقره دزدی از منازل مردم در سال گذشته پلیس این کشور نتوانستند هیچ مجرمی را شناسایی و بازداشت کند. This is a
crime deeply invasive. بر اساس گزارش وزارت کشور انگلیس، پارسال به طور متوسط روزانه پرونده 600 فقره دزدی از منازل، فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و دیگر مستغلات بدون یافتن حتی یک مجرم بی نتیجه بسته شد.
در اغلب صحنه‌های سرقت امید ما اینه که دزدان مرتکب اشتباه‌های متعدد شده باشند تا ما بتونیم به مواردی همچون دی ان ای و اثر انگشت سارقان دست پیدا کنیم. اما در سرقت‌هایی که دزدان صبح تصمیم می‌گیرند با خودروی دزدی وارد جواهر فروشی شوند و اشیای گران قیمت رو بدزدند، کار ما مشکل میشه.
بر اساس آمار وزارت کشور انگلیس، دزدان انگلیسی پارسال به بیش از 75,000 باب منزل، انبار، فروشگاه و محل کار در این کشور دست برد زدند. پلیس میگوید حجم بی سابقه سرقت‌ها آنان را ناگزیر به پیگیری سرقت‌های صرفاً بزرگ مسلحانه یا خطرناک کرده است.
دولت تاجیکستان واردات وسایل نقلیه موتوری تولید شده قبل از سال 2013 را ممنوع اعلام کرد. بر اساس قسم اول این مصوبه که امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امضا کرد، واردات وسیله نقلیه موتوری تولید شده قبل از سال 2013 ممنوع اعلام شد. در ادامه مصوبه مذکور به خدمات گمرک تاجیکستان و وزارت کارهای داخله ابلاغ شد که کنترل، ترخیص گمرک و ثبت خودروهای وارداتی را مطابق با این قانون اجرا کنند. این مصوبه تا دو ماه دیگر اجرایی خواهد شد. همزمان با ادامه آتش سوزی در مناطق جنگلی جنوب و جنوب غرب ترکیه، 10 واحد تولیدی در شهر صنعتی بورسا در غرب این کشور طعمه آتش شد.
آتش سوزی های تابستانی در روزهای گرم امسال هم در مناطق وسیعی از جنوب و غرب ترکیه ادامه دارد. بحران آتش سوزی جنگلی که از 3 سال پیش هزاران هکتار از اراضی جنگلی مناطق گردشگری جنوب و جنوب غرب را تبدیل به خاکستر کرده و حالا آتش سوزی یک جا در شهرک صنعتی شهر بورسا غرب ترکیه. همین دیشب جرقه در یک واحد تولیدی 10 کارخانه همجبار را هم به آتش کشید.
آتش از یک کارخانه مبلمان آغاز شد و به دلیل وزش باد گرم به سرعت به واحدهای تولیدی همجوار سرایت کرد که شاهد چند انفجار در واحدهای تولیدی مواد شیمیایی بودیم.
وسعت کارخانه های سوخته شهر صنعتی بورسا که اغلب تولید کننده مبلمان و محصولات شیمیایی بودند به 110 هکتار میرسد.
عملیات آتش نشانی با بالگرد از هوا و خودروهای آبپاش از زمین ادامه دارد. تا کنون 4 تن از کارکنان واحدهای تولیدی زخمی شدند.
گرمای بی سابقه امسال در بیشتر نقاط جغرافیایی ترکیه به گسترش آتش سوزی ها دامن زده است. کارشناسان هواشناسی هشدار دادند در روزهای آینده میزان حرارت و دما به اوج رسیده و در اکثر نقاط ترکیه هوا گرمتر هم خواهد شد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم برهانی تقدیم حضورتان میگردد.
18 نشست فوق‌العاده و مجازی وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز دوشنبه 31 ایول جهت بررسی به حرمتی دوباره قرآن کریم در شویتسریا و دانیا برگزار شد. اهانت به قرآن کریم از سلوان مامیکا پناهجوی عراقی در شویتسیا آغاز شد. مامیکا روز 28 ایون با حمایت پلیس شویتسیا نسخه از قرآن کریم را مقابل سفارت عراق در استکهلم سوزاند. در پی واکنش مردم مسلمان عراق به این اقدام حتاکانه و این اقدام توهین کننده را یک هفته بعد نیز تکرار کرد. در دانمارک نیز اعضای یک گروه ضد اسلام با سر دادن شعارهای ضد اسلام و عراق و پرچم عراق و قرآن کریم اهانت کردند و این اهانت را با وجود اعتراض گسترده مردم کشورهای اسلامی تکرار کردند. سازمان همکاری اسلامی یک ماه پس از این اهانت‌های پی در پی به قرآن کریم نشست فوق‌العاده برگزار کرد. دو انتقاد به عملکرد این سازمان در این خصوص وارد است. اول اینکه واکنشی درهنگام نشان داد و دوم اینکه این نشست را به صورت حضوری برگزار نکرد تا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد. با این حال برگزاری این نشست نیز حاکی از شدت نگرانی ها در کشورهای اسلامی در جهت اهانت به قرآن کریم در برخی از کشورهای اروپایی است. نشست روز 31 ایول سازمان همکاری اسلامی در پی ناامیدی از انجام اقدام توسط دولت‌های شوئدسیه و دانمارک برای پیشگیری از بی‌حرمتی قرآن کریم برگزار شد و می‌تواند نقطه شروع خوب برای دفاع از مقدسات اسلامی باشد. در همین راستا حسین ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی با کشورهای عضو این سازمان توصیه کرد که طبق صلاح دید خود اقدامات حاکمیتی را درباره روابط با شوئدسیه و دانمارک انجام دهند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان هم گفت از تمامی کشورها و اعضای سازمان همکاری اسلامی دعوت میکنیم که در کنار یکدیگر جهت اتخاذ اقدامات عملی و کارآمد برای پیشگیری از تکرار این تعرضها تلاش کنند. به عبارت دیگر، اگرچه اقدام سازمان همکاری اسلامی دیرهنگام بود، اما نشان داد ادامه اهانت به قرآن کریم می تواند پیامد برای شوئدسیه و دانمارک در روابط با کشورهای اسلامی داشته باشد. دو پیشنهاد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست روز 31 ایول سازمان همکاری اسلامی نیز مهم بود. امیر عبداللهیان خواستار جرم‌انگاری اهانت به قرآن کریم و همچنین اعزام هیئت از سازمان همکاری اسلامی به دو کشور شوئدسیه و دانمارک شد. این پیشنهادها از این جهت دارای اهمیت است که می‌تواند تعقیب قضایی اهانت کنندگان به قرآن کریم را در محافل قضایی در پی داشته باشد. از سوی دیگر، اعزام هیئت از سازمان همکاری اسلامی به دو کشور شوئدسیه و دانمارک نیز ضمن این که زمینه گفتگو و مذاکره با مقامات این کشورها درباره لزوم احترام به مقدسات اسلامی را فراهم میکند، چهره رحمانی و مسالمت جویانه دینی مبین اسلام را نیز به تصویر میکشد. در حالی که در کشورهای غربی مجوز اهانت به قرآن کریم داده می شود، کشورهای اسلامی ضمن خودداری از اهانت به مقدسات اروپایی ها بر گفتگو و مذاکره برای رویارویی با چنین اقدام های تأکید دارند. حجت الاسلام و المسلمین محمد مختاری کارشناس سیاسی فرهنگی افغان در رابطه با اهانت قرآن کریم در برخی کشورهای غربی می گوید
خب حادثه ای که در سوئد برای دومین بار در فاصله کوتاه اتفاق می افته پرده از روی یک حقیقت آشکار بر می داره و او توان و اقتدار و عظمت و به اعجاز قرآن عظیم الشأن هست، همون گونه که در خود قرآن تحدی صورت گرفته که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. در همون ابتدا پیامبر عزیز اسلام وقتی معجزه‌اش به نام قرآن آورده شد و عرضه شد، خب خیلی ها شاید فکر میکردن خب نوشتن یک کتاب، تدارک و تهیه و تألیف یک کتاب کار ساده باشه و این نمیتوانه بالاخره به عنوان یک کار خارق العاده بوده باشه و یک معجزه و کرامت بوده باشه. لذا خداوند از طریق پیامبرش این تحدی رو انجام داد که اگر شما شک دارید نسبت به نبوت یا نسبت به اعجاز این کتاب آسمانی مثل او رو بیارید. خب در اون زمان موفق نشدن، در طول تاریخ خیلی ها تلاش کردن، تمدن‌های مختلف آمدن تا در برابر قرآن سفرائی بکنن و بالاخره قرآن که محور اسلام هست، قانون اساسی اسلام هست، زیر سوال برده بشه، ولی تا کنون الحمدلله موفق نشدن. لذا اقداماتی از این قبیل که صورت میگیره اوج عصبانیت دنیای کفر را نشان میده که وقتی اونها نتوانستن همچون قرآنی را عرضه بکنن و بیارن در برابر استدلالهای قرآنی اونها نتوانستن استدلال منطقی و علمی داشته باشه، از طرف دیگه میبینه که گروه گروه نیروهای تحصیل کرده و جوان غربی به آیین اسلام گرایش پیدا میکنه، آیینی که مطابق فطرت بشری و مطابق خاص درونی هر انسانی هست. این یک نگرانی شدید را برای سردمداران کفر به وجود آورده. لذا اقداماتی از این قبیلی که صورت میگیره در حقیقت نوع اما اوج عصبانیت دنیای کفر را نشان میده که حاکمانی که در عریکه قدرت‌های کفر در دنیای کفر هستند، اونها نگران هستند، در واقع میخوان از این طریق به شکل یک نوع عکس العمل از خودشان نشان بدن یا به زعم خودشان سعی میکنن که آموزه‌های اسلامی را، آموزه‌های خشن جلوه بدن و قرآن که منبع آموزه‌های دینی هست بالاخره به این شکل حد که حرمت صورت میگیره که به نحوی مسلمان ها وادار به عکس العمل های خشن بشه. لذا گروه هایی که بازم به نحوی از سوی خود غربی ها اونها آموزش دیدن، آماده شدن و به نام گروه های اسلامی، اونها ممکنه دست به اکثر اقداماتی بزنن و بعد این اقدامات خشن رو به نام اسلام ختم بکنن و از این طریق به عنوان یک غذای تبلیغاتی داخلیشان از او بهره بگیرن و از این طریق چهره نورانی اسلام رو به شکل کریه و زشت جلوه بدن.
با وجود واکنش های تند مسلمانان و کشورهای اسلامی و حتی سازمان ملل در قبال اهانت عوامل صهیونیسم مانند آمریکا که وابستگی وی به تل اویو قطعی است، اما هنوز هم کشورهای غربی به بهانه آزادی بیان اجازه توهین و مقدسات اسلامی و ویژه قرآن سوزی را به معاندان می دهند. حمایت غربی ها از این اقدام توهین آمیز قرآن سوزی در حال صورت گرفته که سازمان ملل متحد با این اقدام شرم آور و مخالفت برخواسته است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. دعوت رئیس جمهور ایران برای سفر به تاجیکستان، بدتر شدن طالبان، وضعیت مربوط به کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان، نشست کمیسیه مشترک علامتگذاری مرزی ازبکستان و تاجیکستان و اشتراک جداکاران تاجیکستان در تور جدای روسیه 2023. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای